أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب تا اینجا بحث ما پیرامون امور مقدماتی مسئله مشتق بود. مطالبی که ذکر کردیم عمدتاً برای فهم بهتر نزاع و اقوال و ادله‌ای که در این مسئله اقامه شده لازمه و به اختیار قول حق کمک میکنه. از امور مقدماتی، خب مرحوم آقای آخوند شش امر رو ذکر کردن. اگر خاطرتون باشه ما گفتیم اساساً نزاع در باب مشتق در این است که آیا هیئت مشتق وضع شده برای خصوص ذات متلبس به مبدأ فلحال، یا برای اعم از ذات متلبس به مبدأ فلحال و من قضا عنه تلبس. آیا مثلا لفظ ضارب یعنی هیئت ضارب، هیئت اسم فاعل وضع شده برای ذاتی که بالفعل در حال زدن است، لذا اگر در کسی که فعلا در حال زدن نیست و قبلا زننده بوده استعمال شود، این استعمال مجازی است. اخصی ها اصطلاحاً معتقدن مشتق وضع شده برای خصوص ذات متلبس به مبدأ فلحال. اهمی ها در مقابل معتقدند مشتق وضع شده برای اعم از این ذات و ذاتی که این قضا انه تلبس بالمبدأ، لذا در هر کدام استعمال شود این استعمال حقیقی است. ما عرض کردیم منظور از مشتق در اینجا خصوص مشتق نحوی نیست، هم مشتق نحوی را در بر میگیرد، اونم بعضی از اقسام را، و هم بعضی از جوامد را. من این دو جهت یادآوری فقط عرض میکنم. بحث ما در موضوع له هیئت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم آلت این هاست. البته ما اسم زمان رو از محل نزاع خارج کردیم، تفصیلا بحثش گذشت. ما میخوایم ببینیم موضوع له هیئت این مشتقات چیه. بعضی از جوامد رو هم داخل کردیم، مثل زوجیت، رقیت، اینا با این که مشتق نحوی محسوب نمیشن، از نظر نحوی جامدن، ولی داخل در محل نزاع ما هستن. بعضی از مشتقات نحوی هم خارج شدن از محل نزاع. چیا خارج شدن؟ اسم آلت هست، اسم زمان خارج کردیم، افعال، افعال مشتقن، مشتق نحویان، ولی از محل نزاع ما خارجن. پس دقیقاً بحث ما در مشتقاتی که نام بردیم و بعضی از جوامده. اون چه که در مورد این دائره بحث میکنیم، باز عمدتا در هیئت اینها بحث میکنیم. ما در مواد این مشتقات بحث نداریم، نزاع در هیئت، که هیئت اسم فاعل برای چی وضع شده، هیئت اسم مفعول برای خصوص متلبس وضع شده یا برای اعم. فقط یه مشکلی در رابطه با بعضی جوامد وجود داره، مثل زوج، رق، اینا هیئت ندارن. دقت فرمودید؟ اگر ما میگیم در باره هیئت مشتقات بحث میکنیم، کاری به ماده نداریم، این در مورد هیئاتی مثل اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مکان و اسم آلت و امثال این هاست. ما میخوایم ببینیم این هیئت اسم فاعل وضعت لخصوص المتلبس او للعم، اما زوج، رق، اینا هیئت خاص ندارن که ما بحث در هیئت اینها بکنیم، به طور کلی ببینیم مثلا هیئات این جوامد دلالت بر چی میکنه. در مورد رق هم همینطوره. اون چه که در مورد این جوامد ما میتونیم بگیم اینه که نزاع ما در اینها دیگه مربوط به مجموع این هیئت و ماده است. در بعضی به اصطلاح موارد نزاع که عبارتند از جوامد نحوی که داخل در نزاع ما هستند و ما اصطلاحاً در اصول به اونا میگیم مشتق، مشتق اصولی هستند ولی جامد نحوی محسوب میشن، در اونها دیگه بحث در خصوص هیئت نیست. مجموع هیئت و ماده مثل زوج، مثل رق، این بالاخره یه هیئتی داره، یه ماده‌ای داره. این هیئت و ماده رو ما می‌خوایم ببینیم موضوع اون لهش چیست. پس اجمالاً معلوم بشه که نزاع بر سر چیست و ما به دنبال کشف چی هستیم. که حالا میخواییم ادله و اقوال رو بگیم، معلوم باشه غرض مثلا اخصی ها چیه، غرض اعمی ها چیه. البته ثمره این نزاع رو ما قبلا هم اشاره کردیم، در یکی از این امور مقدماتی به ثمره نزاع اشاره شد. این نکته ای بود که عرض به حضور شما لازم بود ابتداءً یادآوری بشه یکی از یا دو تا از امور ششگانه رو اشارتاً ما ذکر کردیم که حداقل محل نزاع معلوم بشه و اینکه ما در این نزاع و اختلاف بر سر چه امری و موضوعی داریم بحث میکنیم. مشتق اصولی محل بحث ماست، مشتق اصولی اعم از به اصطلاح رابطش با مشتق نحوی اعم و اخص من وجه. منظور از مشتق اصولی معلوم شد، شامل بعضی از جوامد هم می شود، مثل زوج ورق و به طور کلی اگر هیئت داشته باشه. گفتیم در مشتق اصولی دو تا خصوصیت باید باشه. یک، مشتق اصولی قابل حمله بر ذات باشه، اون صفت قابل حمله بر ذات باشه. و دوم این که یادتون هست آقای مسعودی، احسن، ذات بعد از انقضاء وصف باقی باشد. اگر صفت یا اتصاف از بین رفت، ذات باقی باشه، چون بعضی از ذوات با اتصاف به اصطلاح با زوال اتصاف و وصف خودشون هم از بین میروند. این از به حضور شما ملاک مشتق اصولی است. بر این اساس شامل زوج و رق و امثال اینها هم میشه، چون اینها اولا قابل حمله بر ذاتن، ثانیا ذات بعد از انقضاء این اوصاف کماکان باقی است. این تعریفی است که از مشتق اصولی ارائه میشه و عرض به حضور شما. لذا میبینیم این معیار بعضی از جوامد را هم در بر میگیره. خب اقوال در مسئله مشتق و در این نزاعی که عرض کردیم مختلفه. به طور کلی سه قول اصلی در مسئله مشتق وجود داره. یک قول، قول به وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ است، یعنی مشتق وضع شده برای ذاتی که تلبس فعلی به مبدأ داره، لذا استعمال در این ذات حقیقته. اما اگر در منقضی استعمال بشه، استعمال میشه استعمال مجازی. اگر بخوایم ریشه این قول رو عرض بکنیم، این در بین اشاعره از قدیم رایج بوده. یعنی اشاعره اخصی هستند، اشاعره کسانی هستند که مشتق را حقیقت در خصوص متلبس می دانند. قول دوم، قول
به وضع مشتق برای اعم از متلبس به مبدأ والمنقضا عنه تلبس است، یعنی حقیقت در اعم. یعنی اگر در کسی که تلبس فعلی داره استعمال بشه، استعمال حقیقی است، و چنانچه در ذاتی که تلبس از او منقضی بشود هم استعمال بشه، استعمالش حقیقیه. معتزله از قدیم الایام اعمی بودن. این دو قول. قول سوم در واقع که خودش شعب متعدد داره، تفصیل در مسئله است. تفصیلات متعددی در این مسئله داده شده. تفصیل که میگیم، حالا این در مقابل اطلاق از حضور شما قول اول و قول دومه. قول اول قول به وضع برای خصوص متلبس مطلقا، قول دوم قول به وضع برای اعم مطلقا، قول سوم تفصیلاتی است که در مسئله است. حالا بعضی از این تفصیلات رو عنایت بفرمایید. یه تفصیل، تفصیل بین محکوم علیه و محکوم به، یا به عبارت دیگر تفصیل بین مسند و مسند الیه. گفتن اگر مشتق مسند الیه قرار بگیره حقیقت در اعمه، اگر مسند قرار بگیرد حقیقت در اخصه. به عبارت دیگه گاهی مشتق محکوم علی واقع میشه، گاهی محکوم به. مثلا شما میگید از ضارب زیدون، الان از ضارب مشتق محکوم علی هم واقع شده. گاهی مشتق محکوم به واقع میشه، به عکس مثال قبل میگید زیدون ضاربون، الان ضارب اینجا مشتقه ولی محکومون به واقع شده. خب گفتن اگر مشتق محکومون به واقع شد، در این صورت در مطلب بسه به مبدأ فلحال حقیقته، ولی اگر مشتق محکوم علیه واقع شد مثل از ضارب و زیدون، اونگاه مشتق حقیقت در اعمه. به این معنا که اگر زید الان در حال زدن باشه حقیقتاً میشه به او گفت ضارب، اگر دیروز هم متلبس به ضرب بوده و الان ضرب از او منقضی شده، الان که دیگه در حال زدن نیست، اما باز هم حقیقتاً میشه به او گفت ضارب. این تفصیل، تفصیل به لحاظ عروض حالاتی بر مشتق، یعنی یه حالتی بر مشتق عارض شده، حالا یا مسند واقع میشه یا مسندون الی، به تعبیر دیگه یا محکومون علی واقع میشه یا محکومون به، هر دوش یکیه. این یه تفصیله. تفصیلات دیگری در اینجا وجود داره که اونا به اعتبار مبادی مشتقن، نه به اعتبار عروض بعضی از حالات بر مشتق. خوب دقت کنید، ما قبلا هم اگر خاطرتون باشه در یکی از امور مقدماتی اشاره کردیم، مرحوم آقای آخوند این مطلب رو فرموده بودن، ما هم بیان کردیم که گاهی بین مشتقات تفصیل داده میشه به اعتبار مبدأ مشتق. گفتیم بعضیا گمان کردن اگر از مبدأ مشتق ملکه یا قوه یا صنعت اراده بشه، در این صورت مشتق حقیقت در اعمه، ولی اگر از مبدأ مشتق فعلیت اراده بشه در این صورت مشتق حقیقت در خصوص متلبسه. اگر در غیر اون استعمال بشه مجاز خواهد بود. مثال زدیم، یادتون هست مثالاش؟ گفتیم مثل این که بگیم چی بود مثالش آقای؟ خیاط، نجار و عالم، مجتهد، چی؟ کاتب. ببینید خب الفاظ و حیاتی مثل کاتب که مبدعش قوه کتابته، کاتب به کسی میگن که قوه نویسندگی داره، نه اینکه بالفعل در حال نوشتن باشه. گفتن اگر مبدع مشتق از قبیل ملکه و قوه و صنعت باشه، مثل خیاط، مثل کاتب، این حقیقت در اعمه. یعنی چی؟ یعنی حقیقتاً به آدمی که الان در حال نوشتن است میگیم نویسنده، میگیم کاتب. اگر تو خیابونم را بره باز بهش میگیم چی؟ کاتب. یعنی حقیقتاً مشغول نوشتن نباشه، اصلا یک سال دیگه توانایی گرفتن قلم به دست نداره، اما معذالک بهش میگن چی؟ نویسنده. این حقیقته. در مشتقاتی که مبدأش از قبیل ملکه و قوه و صنعته، مشتق حقیقت در عام، ولی در مشتقاتی که مبدأش فعلیت است، مثل چی آقا؟ ضارب، اینها حقیقت در خصوص متلبسه. یعنی اگر کسی الان در حال زدن باشه مثلا بهش میگیم ضارب حقیقتا، اما اگر کسی پارسال زده و الان دیگه این قضا انه تلبس به زر، حقیقتا بهش ضارب گفته نمیشه. بعضیا این گمان رو کردن تفصیل بین مشتقات از حیث مبدأ، که آیا مبدأ از قبیل ملکه و قوه و صنعت باشه یا از قبیل فعلیت. این یه تفصیلی بود که ما قبلا اشاره کردیم و رد هم کردیم. این تفصیل را گفتیم، این تفصیل تفصیل درستی نیست. خب این تفصیل به لحاظ مبدأ مشتق، یا مثلا یه تفصیل سومی رو صاحب فصول در اینجا دادن، تفصیل بین مشتق لازم و متعدی از حیث ماده. گفتن بعضی مشتقات مادهشون لازمه، بعضی مشتقات مادهشون متعدی است. مثلا ضربه یه فعل متعدیه، ضرب مصدر و مبدأ اشتقاق اینها متعدی است. اما بعضی از مشتقات لازمن متعدی نیستن. مثل چی؟ ذاهب مثلا. خب ایشون بین این دو دسته فرق گذاشته، گفته اگر مشتق لازم بود حقیقت است در خصوص متلبس به مبدأ، و چنانچه در منقضی استعمال بشه مجاز. اما اگر مشتقی متعدی بود، این حقیقت در عام هم در متلبس و هم در غیر متلبس به نحو حقیقی استعمال میشه. خب این تفصیل هم تفصیل درستی نیست. مسئله لزوم و تعدی یا لازم بودن و متعدی بودن، این مربوط به ماده است، هیچ ربطی به هیئت نداره. ضارب و ذاهب از نظر هیئت هیچ فرقی با هم ندارن. لازم بودن و متعدی بودن مربوط به ماده ضرب و ماده ذهابه. خب در واقع ایشون آمده بین مفاد هیئت لازم و مفاد هیئت متعدی فرق گذاشته، در حالی که ما میخوایم ببینیم اصلا موضوع له هیئت فاعلی چیه. هیئت ها که از این جهت با هم فرق ندارن، لازم بودن و متعدی بودن مربوط به ماده است. پس در واقع یعنی یه امری را که خارج از محل نزاعه ایشون وارد کرده در دائره نزاع. این ربطی به نزاع ما نداره. ما گفتیم نزاع ما در موضوع له حیات مشتقاته، بحث لازم و متعدی مربوط به هیئت نیست. اینکه مثلا این مفعول بی واسطه میگیره اون نمیگیره، این به ماده ضرب و ذهاب برمیگرده. هیئت فاعلی ذاهب و ضارب هیچ تأثیری در این مسئله نداره. این ضاربون هو ایاهو، اینجا میگید ذاهبون هو، دیگه ایاهو نداره. خب این ربطی به هیئت نداره، ماده اینا یه خصوصیتی است که یه خصوصیتی داره که این اقتضا رو میکنه. این تفصیل هم تفصیل درستی نیست. خب این تفصیل هم ملاحظه فرمودید، باز در واقع به لحاظ مبادی مشتقه. ببینید پس به طور کلی قول سوم تفصیل در مسئله است، هر یک به جهتی عمدتاً دو جهت برای تفصیلات وجود داره. یکی تفصیل بین مشتقات به اعتبار حالاتی که بر مشتق عارض میشه، یکی از تفصیلات این چنین بود، تفصیل بین مسند و مسند الی یا محکومون علی و محکومون به. تفصیلات دیگر همه به اعتبار مبدأ اشتقاقه، اینکه مبدأ اشتقاق لازم باشه یا متعدی باشه، اینکه مبدأ اشتقاق ملکه و قوه باشه و صنعت یا فعلیت باشه. عرض به حضور شما اینا مشتقاتی است، به اصطلاح اختلافاتی است که در مسئله مشتق به اعتبار به اصطلاح مطلب وجود داره. اگر بخوایم مجموع اقوالی را که در باب مشتق وجود داره ذکر بکنیم، همین 5-6 قوله، ما الان 5 تاش رو اشاره کردیم دیگه، بله، یه قول به وضع برای خصوص متلبس مطلقا، قول دوم قول به وضع للعام مطلقا، قول سوم تفصیل بین مسند و مسند الی، قول چهارم تفصیل بین قوه و فعلیت و قوه و ملکه و صنعت با فعلیت، قول پنجم تفصیل بین لازم و متعدی، که این سه تفصیل در واقع تفصیل بین مشتقات از حیث مبدأ مشتقه، برخلاف تفصیل اول که تفصیل بین مشتقات از حیث عروض حالات بر مشتق. این اجمال اقواله. حالا یکی دو تا تفصیل دیگه هم وجود داره که خیلی مهم نیست، اما اجمالا این تفصیلات همه مردوده، برای همینه که نهایتا دو قول بیشتر باقی نمیمانه دیگه. ما وارد تطویلات مربوط به این تفصیلات نمیشیم. این تفصیلات همگی دچار یک اشکال اساسی هن. اون اشکال اساسی اینه که اینها در اموری تفصیل دادن و به اعتباراتی تفصیل دادن که سبب می شود این اقوال از دایره نزاع خارج بشن. یعنی این اقوال که انه همگی دوچار یه مشکل اساسی هن، و اون این که سبب خروج بحث، خروج این مسئله از محل نزاع میشه. نزاع ما در باب مشتق منحصرا در هیئت مشتقاته، در موضوع له هیئت مشتقاته. میخوام ببینیم موضوع له اینا چیه، اهم یا اخصه. اما این اقوال در واقع ناظر به یه اموری است که اصلا در بحث ما تأثیری نداره. این که حالا حالت مشتق یه جایی محکومون به باشه یه جایی محکومون علی، این تأثیری در نزاع ما نداره، ربطی به هیئت مشتق نداره. حالا یه مشتقی موضوع مسند واقع بشه، یه مشتقی مسندون علی، این که مثلا یکی مبدأش قوه باشه یا فعلیت، اینا هیچ تأثیری در به اصطلاح نزاع ما ندارن. لذا همه این تفصیلات باطلن. نهایتا دو قول اصلی در مسئله وجود داره که ما باید اقوال این دو قول را بررسی کنیم. یکی قول به وضع مشتقات للعم مطلقا، یکی قول به وضع مشتقات للأخص. حالا هی ما اعم مؤخص میگیم برای اینکه دیگه هی این جمله قلم به سلمبه متلبس بالمبدع فی الحال و من قضا انه التلبس بالمبدع، این یه خورده هی هم وقت میگیره هم دیگه به اصطلاح خسته کننده میشه. منظور ما از اخصی ها یعنی کسانی که قائلن به وضع مشتقات برای خصوص متلبس. منظور از اعمی ها یعنی کسانی که قائلن مشتق وضع شده برای اعم از متلبس و منقضی. عمده این دو قوله، وضع برای خصوص متلبس مطلقا، دوم وضع برای اعم از متلبس و منقضی. این دو قول هر کدوم ادله ای دارن. مرحوم محقق خراسانی از قائلین به قول اوله، یعنی اخصیست. به تبع ایشون شاگرد ایشون محقق نائینی هم اخصیست، قائل شده به وضع مشتق برای خصوص متلبس. و باز به تبع ایشون شاگردشون مرحوم آقای خویی هم اخصی هستن، قائل شدن به وضع مشتقات لخصوص المتلبس. ولی اینا در اصل ادعا با هم شریکن، اما ادلهشون فرق داره. آقای آخوند سه دلیل اقامه کرده، محقق نائینی ادله دیگری ذکر کرده، آقای خویی همچنین. این ادله رو ما باید بررسی کنیم ببینیم این ادله درسته یا نه. ادله اعمی ها هم باید بررسی کنیم تا مقتضای تحقیق در مسئله معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.